مجدد خدمت همراهان سخنکده متن. ممنون که امروز هم با ما در رویداد بیمه و 1403 همراه بودید. در پنل پیش رو قرار هستش که موضوع نقشه راه اکچوئران مستقل در صنعت بیمه با نگاه به 1403 رو بررسی بکنیم با حضور جناب آقایان مهدی نمن‌الحسینی، کارشناس محترم صنعت بیمه، و همچنین جناب آقای امیر تیمور پاینده، اکچوئر رسمی صنعت بیمه. خیلی خوشحالم که در استودیو سخنکده ما تشریف آوردید. ممنون از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. ما در سه محور میزگرد پیش رو مورد بررسی قرار میدیم. در محور اول قرار هستش که وضع موجود در واقع صنف و نظام اکچوئری در صنعت بیمه ایران رو بررسی کنیم. جناب آقای نمن‌الحسینی، شما با توجه به پیشینه‌ای که در صنعت بیمه و به خصوص بیمه مرکزی داشتید و در زمانی که شما حضور داشتید، خب به هر حال چندین آیین‌نامه مرتبط با اکچوئری بازنگری شد، مورد بررسی قرار گرفت و تدوین شد، وضع موجود رو چگونه تصویر می‌کنید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا لازم است تشکر کنم از سرکار بابت دغدغه‌ای که نسبت به نوعی حرفه اکچوئری در صنعت بیمه دارید و همچون گذشته میزگردهای تو این زمینه برگزار میشه. واقعیتش به نظرم اکچوئری آنچنان که باید و شاید و انتظار داریم در صنعت بیمه جایگاه خودش رو هنوز پیدا نکرده. در واقع ما طی این 3 سال اخیر که بحث اکچوئران رسمی رو الزامی کردیم برای شرکت‌های بیمه در بیمه مرکزی و موظف شدن الزاماً داره اکچوئر رسمی باشند و اکچوئر رسمی اظهار نظر کنه در خصوص موضوعاتی به نوعی در هر شرکت بیمه، الان واقعیتش این موضوع بیشتر یک جنبه شکلی پیدا کرده، یعنی ورود به ماهیت هنوز صورت نگرفته.
منظورتون از ماهیت دقیقاً چیست؟
این که بالاخره ما اگر هدفمون فقط یک رفع تکلیف باشه، خب این کار داره انجام میشه. یعنی شرکت‌های بیمه داره اکچوئر رسمی هستن، اکچوئر رسمی هم یک گزارشاتی ارائه میده، حالا هم به شرکت بیمه هم به بیمه مرکزی، ولی از این جهت که آیا این گزارشات به نوعی از لحاظ چارچوب و استانداردهای گزارشگری، از لحاظ اظهار نظری که اکچوئر انجام میده راجب موضوعات مختلف، راجب نرخ حق بیمه، راجب به نوعی وضعیت ریسک شرکت های بیمه و توانگری و ایفای تعهدات شرکت بیمه، این در واقع آنچنان جدی الان تو صنعت بیمه ما وجود نداره. این که ما بنابراین پیشنهادمون اینه که این گزارشات باید حتما در مجمع عمومی شرکت های بیمه مثل گزارشات حسابرس رسمی که مستقل هست و اکچوئر رسمی هم قرائت بشه، ضمن این که این گزارشات توسط نهاد ناظر مورد بررسی قرار بگیره و راجب صحت گزارشات اظهار نظر صورت بگیره، ولی الان این وضعیت حاکم نیست.
درسته. وقتی که زمانی که شما تشریف داشتید در بیمه مرکزی، خب همونطور که عنوان کردید، در سه سال اخیر قرار شد که بحث اکچوئران رسمی در شرکت های بیمه الزامی بشه حضورشون. توی این دوره زمانی شما چقدر رصد کردید که آیا در دوره‌ای که شما هم در واقع حضور داشتید این بیشتر شبیه ویترین بود، یا اینکه نه شما یه برنامه‌های دیگه‌ای داشتید ولی بعداً اون برنامه‌های مورد نظر توی مسیری که در واقع ریل گذاری شده بود قرار نگرفت؟ چون به هر حال ممکنه یک کسی هم این سوال رو بپرسه که آیا قبل از اینکه شما هم بودید این چالش وجود داشت، اینها فقط یک ویترین بودن و بیشتر ولی به معنای مفهومی و واقعی در واقع گزارشات رو نمی‌دادن، در هیئت مدیره بررسی نمی‌شد، با بیمه مرکزی گزارشات اکچوئران رو بررسی نمی‌کردن به معنای واقعی؟
واقع شکل‌گیری این موضوع هم که عرض کردم تو این 3 سال بوده و تکامل تدریجی هست. یعنی اینکه ما بالاخره از صفر که شروع کردیم رسیدیم به 20 اکچوئر رسمی پروانه براشون صادر شد که اینها در واقع حقیقی بودن و حقوقی بودن، یعنی دو تا مؤسسه اکچوئری براشون پروانه صادر شد و هنوز هم در واقع این تعداد هم جا داره که افزایش پیدا کنه، ولی تو مراحل اولیه و شکل گیری و شروع اینها بالاخره این استانداردهای گزارشگری هم در بیمه های زندگی هم در بیمه های غیر زندگی باید از سوی بیمه مرکزی ابلاغ بشه، در ثانی اکچوئر مشخص باشه که هر اکچوئری راجب نرخ مثلا تو چه چارچوبی گزارشش رو ارائه میده، یعنی همه یک وحدت رویه باشه، یک شکل یکسان باشه. الان خب یک سردرگمی هست، بعضا شما میبینید که یک اکچوئر رسمی راجب نرخ ممکنه در حد یک صفحه و ورود به موضوع کلی باشه، بعضا ممکنه اکچوئر رسمی دیگه تو این بحث نرخ در واقع ورود جدی کنه. برخی از موضوعات که اصلا در واقع تو گزارشات اکچوئر رسمی وجود نداره، مثلا نمونه بگم که یکی از وظایف در آیین‌نامه 78 بحث به نوعی پوشش‌های اتکایی هست، کفایت پوشش‌های اتکایی هست. ما الان بالاخره موضوعاتی مثل اپتیمال ریتنشن لول یا لیمیت داریم، حد نگهداری ریسک، یعنی اینکه شرکت بیمه از این ریسک تا چه حدی بهینه هست که نگهداری کنه و برای مازاد اون برای پوشش اتکایی بگیره. اینها همه به نوعی محاسبات اکچوئری پشتش هست، در حالی که اصلا هم توانایی تو شرکت‌های بیمه برای انجام محاسبات نیست، هم اکچوئرها تو این زمینه‌ها اظهار نظری ندارن.
من یه سوال دیگه از شما می‌پرسم که بعداً خدمت آقای پاینده باشیم. اینکه وحدت رویه بین گزارشات اکچوئری ها وجود نداره و الان یک سردرگمی دیده میشه، به نظر شما نهاد ناظر باید فرود پیدا بکنه این وحدت رویه رو ایجاد بکنه، یا اینکه نه در تشکل های صنفی مثل سندیکای بیمه‌گران بین خود اکچوئران این تفاهم باید شکل بگیری، و اینکه خب اصلا خود اکچوئرها هم هنوز اونقدر انتظام پیدا نکردن که یک تشکل صنفی برای خودشون ایجاد بکنن که اونجا این قوانین و این وحدت رویه ها رو نگارش بکنن؟
ما دو تا بحث داریم، یکی انجمن حرفه‌ای اکچوئران که این باید شکل بگیره که اینها از منافع صنفیشون در واقع دفاع کنن. حالا موضوعات مختلفی پیش میاد، هم با سندیکا دارن هم با نهاد ناظر دارن. یک انجمن علمی اکچوئری داریم که الان هم فعال هست، آقای دکتر هم به نوعی اونجا هستن، که من به نظرم ما الان راستی آزمایی گزارشات اکچوئران رسمی از عهده بیمه مرکزی خارج هست، یعنی اینکه در واقع این گزارشات اکچوئری رسمی باید توی یک مرجع علمی روش‌ها مدل‌ها اینها مورد بررسی قرار بگیره. میتونه همون انجمن علمی اکچوئری باشه، میتونه با نهاد ناظر قراردادی داشته باشه. مثلا گزارشات اکچوئری رسمی در سال 1401 در اختیار این نهاد علمی انجمن علمی قرار بگیره، بررسی کنن، در واقع اظهار نظر کنن از ابعاد مختلف. و اون بحثی که من خدمت شما داشتم، استانداردهای گزارشگری به ویژه در بیمه‌های غیر زندگی خودش که الزامش هست که نهاد ناظر تهیه کنه و ابلاغ کنه، اینها خودش پایه این شکل دهی به این گزارشات هست و قابل اتکا بودن این گزارشات هست که انشالله در واقع باید پیگیری بشه که این کار انجام بشه.
خیلی ممنونم. حالا بعد در محور دوم که راه ایجاد فرصت هستش، به مباحثی که شما اشاره کردید و ابزارهایی که میشه استفاده کرد حتما اشاره میکنیم. جناب آقای پاینده ممنونم که تشریف آوردید و استیج سخنکده مد. صحبتهایی که جناب آقای نمنل حسینی داشتن بحث این بود که دوران تکاملی رو این دوره 3 ساله میتونیم فرض بکنیم برای فعالیت اکچوئران رسمی در صنعت بیمه ایران، اما این دوره تکاملشون به نظر میرسه که در ریل مناسب خودش قرار نگرفته، عدم وجود وحدت رویه در گزارشات اکچوئران رسمی، و اینکه حالا راستی آزمایی این گزارشات اکچوئران باید به چه شکل صورت بگیره، اینکه انجمن حرفه‌ای نیاز دارن، و خب خیلی از مباحث مختلف دیگه‌ای که میتونه چالش‌های موجود رو بیشتر هم به تصویر بکشه. شما چطور میبینید وضع موجود رو؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدای صحبتم تشکر میکنم از سرکار عالی و اندیشکده متن که در واقع همچین جلسه ای رو و همچنین سلسله صحبت‌هایی که من در خدمت بعضی از دوستانم بودم و استفاده کردم رو تدارک دیدم. خب در مورد در واقع فرمایشات آقای نمنون حسینی و سوال سرکار عالی در مورد وضعیت موجود، منم موافق در واقع این هستم که ما باید فرایند تکاملی رو داشته باشیم و انتظار نداشته باشیم تو 1-2 سال یه اتفاق روبه خیلی خاصه و عجیبی بیفته. ولی به نظر من ما در واقع داریم یه جورایی بکوار حرکت میکنیم. گزارش های سالهای اول تو من حالا گزارش های
در واقع قد رو به عقب میره.
بله دقیقا. و به نظرم میرسه که کار تو سالهای اول با جدیت بیشتری توسط اکتوارهای رسمی دنبال میشد و خب بیمه مرکزی هم من نمیدونم آیا با دقت اینا رو بررسی میکرد. ما هیچ فیدبکی از بیمه مرکزی غیر از قبل از تایید گزارش نمیگیریم. گزارش ها مسلما مفصله، باید گزارش ها رو حالا خود بیمه مرکزی هم اگر ورود نمیکنه نمیخونه، باید یه نهاد مستقل بیطرفی رو پیدا کنه، باش قرارداد ببنده، گزارش ها رو بخونه، در واقع از اکچورا بپرسه که بر چه مبنایی گزارش ها رو تهیه کردن، آیا گزارش 1 صفحه‌ای با گزارش 20 صفحه‌ای 200 صفحه‌ای یکسانه. حالا من به تعداد صفحات در واقع روش چیز ندارم، ولی کیفیت گزارش ها باید مورد توجه قرار بگیره. یه اتفاقی که از طرف شرکت ها بیمه داره میفته و متاسفانه بیمه مرکزی واردش نمیشه و در واقع در موردش دخالت نمیکنه اینه که معمولا شرکت و بیمه دنبالی هستن که یه تاییدی از اکچوئر رسمیشون بگیرند. به همین خاطر اون قرارداد اکچوئر رسمی رو میذارن تو آخرین فرصت ممکن میبندن و در واقع اصلا اکچوئر وقت نمیکنه که بیاد و ورود بکنه. ما دو تا نگرش میتونه به بحث اکچوئر رسمی تو صنعت وجود داشته باشه. اکچوئر رسمی قرار آخر سال یه گزارشی تهیه کنه و اون گزارش یه محاسبات رو انجام بده و بر اساس اون یه تاییدیه رو برای در واقع برگزاری مجمع ارائه کنه. یا اینکه نه، اکچوئر رسمی قرار همپای اکچوئر داخلی به فرایند ارتقای اکچوئری توی شرکت بیمه کمک کنه. من فکر میکنم نگرش و منظور بیمه مرکزی از اکچوئر رسمی تو صنعت اینه. پس قرارداد باید 1 ساله باشه، کما که همین الان هم هست، ولی قرارداد تو آخر سال توی بازه 1-2 هفته یا 1 ماهه تهیه نباید بشه. اکچوئر رسمی باید حالا یا مستقر بشه تو شرکت بیمه، به صورت مستقل کمک بکنه به ارتقای فرایند. از طرف دیگه شرکت بیمه مرکزی به نظر من باید کمک بکنه به اکچوئر رسمی که توی دوره‌های بین‌المللی شرکت بکنه. خب با این در واقع درصد و حق و زحمه‌هایی که حالا دارن پرداخت میکنن، اولا این کار نشدنیه.
برداشت من از صحبت‌های شما ببخشید این هستش که در واقع همون صحبتی که آقای نمینال حسینی داشتن، اکچوئری در ایران به شکل مفهومی شکل نگرفته در این دوره 3 ساله‌ای که الزام ایجاد شده و بیشتر شرکت‌های بیمه فقط میخوان الزام بیمه مرکزی
بله، بله،
رو رعایت بکنن و
بله.
برای همین هم هستش که این اکچوئری در شرکت های بیمه شکل فرایندی شکل نمیگیره که در پرایسینگ در همه موارد در واقع آندر رایتینگ حضور مستقر و مستمر داشته باشه.
و این کمبود ما از این در واقع این ایراد ما بیمه مرکزی وارد میدونم. بیمه مرکزی باید ورود کنه. مثلا ما هنوز یه چارچوب خیلی دقیق و مشخص برای استاندارد گزارش‌دهی نداریم، در حالی که تو دنیا وجود داره. من میدونم پژوهشکده بیمه یه کارایی رو انجام داد، ولی هنوز به یه چیز در واقع مدونی که ابلاغ شده وجود نداره.
در واقع همون استانداردهای گزارشگری بیمه‌های غیر زندگی که آقای نمینال حسینی بهش اشاره کردن.
یه چیزی وجود داره، ولی اونم هنوز کامل نیست. باز همه مهمتر، بیمه‌های زندگی خیلی بلوغ خوبی تو ایران داره. حالا میتونم بگم کامل مسلما هیچ چیزی نیست، ولی تو غیر زندگی ما خیلی مشکلات داریم.
وجود داره.
و متاسفانه هنوزم اون استاندارد لازم برای یه گزارش‌دهی بیمه غیر زندگی حتی چارچوب اولیه‌اش هم وجود نداره.
در خصوص اینکه فرمودن وحدت رویه وجود نداره در فرایند گزارشگری اکچوئران چه؟
بله خب نداریم چون چارچوب وجود نداره.
چرا تا حالا انجمن صنفی تشکیل ندادید؟ شما به هر حال
خب
تقریبا 20 اکچوئر رسمی برای 20 اکچوئر رسمی پروانه صادر شده.
خب به حال من اون دلیلش واقعا نمیدونم، چون چند بار ما جمع شدیم دوستان هنوز به توافقی نرسیدن و خب یه ایراد بزرگی که وارد هست به انجام به در واقع اکچوئر رسمی اینه که معمولا ما تو آخر سالها تو نزدیک اون مجمع و شرکت ها این بحث داغ میشه. قبلش عملا اکچوئر رسمی وجودم داره، فقط میدونیم که ما اکچوئر رسمی شرکتی، ولی اگر فرایند یه فرایند 1 ساله باشه و توی 1 سال اینا وارد بشن اینوالو بشن، در واقع این اتفاق خواهد افتاد. و یه مسئله هست که به نظر من اون چارچوب گزارش دهی نباید توسط خود اکچوال رسمی ها مشخص بشه، چون مسلما منی که قرار گزارش بدم خیلی دوست دارم به گزارش خیلی جمع و جور و کوتاه بدم، این باید
به
نهاد
میل
ناظر،
خودتون قرار نیست
بله
باشه.
بله مسلما ما نباید خودمون ارزیابی کنیم گزارشامون رو، باید یه نهاد مستقل بیرون از اون از خود انجمن خود از دوستان در واقع اکچوال رسمی این کار رو انجام بده.
یه سوال دیگه هم ازتون دارم، این که گفته میشه خب به هر حال اکچوئران باید مستقل باشن، عملا دیده نمیشه این استقلال؟ چون ما میبینیم توی بعضی از لیست ها اکچوئران مثلا توی شرکت بیمه کار میکنن، براش هم در واقع گزارش اکچوئری برای شرکت های بیمه هم مینویسن. این به نظر شما این هم جزوی از چالش ها میتونه باشه؟
دلیل خاصی داره، چون اگر آیین‌نامه 78 بود اولش در واقع این بود که اکچوئر رسمی نباید در هیچ شرکتی شاغل باشه.
بله.
ولی بعد یه اصلاحیه روش متمم زدن، چون
بله.
تعداد اکچوئرایی که در واقع در واقع شاغل نبودن، من اینو به عنوان مستقل نمیدونم، تعریف نمیکنم. شاغل بودن توی شرکت بیمه این عدم استقلال رو نمیاره. عدم استقلال وقتی میاد که من وقتی گزارشم رو میدم نیم نگاهی دارم به اون شرکت و گزارشاش و فرآینداش. این عدم استقلال اینجا حاصل میشه. مسلما اگر گزارش ارزیابی بشه توسط یه نهاد مستقل تو دراز مدت ما این عدم استقلال رو که حالا ممکنه به نظر برسه، من خودم ندیدم چون من اشراف ندارم روی گزارش همکارا و دوستام که میدن، من فکر میکنم مشکلم برطرف خواهد شد.
خیلی ممنون.
اگر وجود داشته باشه.
بله جناب امیرعلی حسینی، من این سوال از شما هم میخواستم بپرسم، با توجه به اینکه در آیین‌نامه 78 اول قرار بود که به هر حال اکچوئرها شغل رسمی در شرکت های بیمه نداشته باشن، چه شد که بعداً تغییر به وجود اومد در این در واقع فرایند؟
من عرض کنم خدمتتون که ما یک اکچوئر داخلی داریم، یک اکچوئر رسمی داریم، بس اینا دوتا شخص مستقل هستن، مثل حسابرس داخلی که کارمند شرکت هست و حسابرس رسمی که مستقل هست. الان هم این رعایت میشه، این که شما در هیچ شرکتی اکچوئر داخلیش همان اکچوئر رسمیش نیست، ولی این که در واقع یک شخصی که حالا اکچوئر داخلی یک شرکت هست آیا بتونه اکچوئر رسمی برای شرکت های دیگه بشه، این قبلا من وجود داشت، ولی خب به خاطر که ما هنوز تعداد این اکچوئر رسمی به این تعداد 40 شرکت بودن فعال داریم تعداد اینها نرسیده، بنابراین این برداشته شد که طرف اگر اکچوئر داخل یک شرکت بیمه است بتواند در شرکت های دیگه اکچوئر رسمی باشه، نه در شرکت خودش. این من همچنان در واقع وجود داره.
خیلی ممنونم. یه سوال هم از خدمتتون میخوام بپرسم، حتی بیشتر نظرتون میخوام بدونم. ما یه گفتگویی با آقای دستباز داشتیم که از پیشکسوت های صنعت بیمه هستش، ایشون صراحتا عنوان کردن که ما اصلا در صنعت بیمه ایران اکچوئر به معنای واقعی نداریم. نظر شما چی هستش در مورد صحبت ایشون؟
حالا جناب آقای دستباز خب بالاخره از قدیمی های این صنعت هستند. ما اگر به گذشته برگردیم، قبل از اینکه دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه فارغ التحصیل اکچوئر رسمی داشته باشند 25 سال قبل، که ما هم آقای جوهریان بودند و هم آقای عادل بودند، بنابراین هر دو نفر هم اکچوئر بودند. آقای جوهریان حتی در فرانسه دوره‌های اکچوئری رو گذرونده بود و می اومد اینجا به نوعی تو شرکت‌ها فعال بودند. اون موقع 4 تا شرکت بود و حتی بعضا هم اون مقاطع از اکچوئرهای پاکستانی و خارجی هم استفاده می‌کردن. الان خب ایشون بالاخره در جریان این تحصیلات و فارغ التحصیلان و این رشته تو این دو تا دانشگاه نیستن و طی این مدت به نوعی از صنعت بیمه منفک شدن، بنابراین اظهار نظرات ایشون به نوعی برمیگرده به گذشته. همین الان آقای دستباز تو هیچ کدوم از شرکت‌های بیمه سمت مدیر عامل، هیئت مدیره اینها ندارن، حتی تو 20 سال قبل هم نداشتن، یعنی که در واقع بنابراین ایشون اطلاعاتشون از وضعیت فعلی زیاد
پس شما اکچوئر فعلی را
بله.
که اون حداقل اون 20 اکچوئر رسمی که پروانه
بله.
برشون صادر شده رو با اشراف میدونید؟
بله اینا توانمندیشو دارن، تحصیلاتشو دارن. دارن، باید همینطور که اشاره داشتن بالاخره تئوری رو کاملا مسلط هستن، توی شرکت های بیمه، توی بانک ها، توی صندوق های بانسسی مشغول به کار هستن و دارن کار رو انجام میدن. ولی خب مشکلی که هست این که به نوعی در اجرا و در عمل ما نیازمند این هستیم که اینها به نوعی هم دوره های شرکت کنن، هم ما کارگاه هایی بذاریم در واقع دعوت کنیم، که خب این کمتر این فرصت طی این دهه در واقع صورت گرفته که اینها مدام به نوعی دانششون بروز کنن. حتی من مثلا پیشنهادم اینه که واقعیتش این که الان صنعت بیمه در خصوص اکچوئری، مدیریت ریسک و اینها واقعا این باور وجود نداره. شاید ما لازم باشه هر سال یک کنفرانس مدیریت ریسک و اکچوئری تو کشور برگزار کنیم، افراد رو از خارج دعوت کنیم، در حاشیه‌اش کارگاه‌های برگزار کنیم. و اینکه وقتی باور وجود نداشت، شما اکچوئر داخلی جهت میکنی یک کار غیر مرتبط میدی بهش، بنابراین این فرصت پیدا نمیکنه. یا شما الان یک سنهاب درست کردید، یک دیتای عظیمی شکل گرفته تو این 10-15 سال، ولی این دیتا در اختیار پژوهشگر قرار نمیگیره. پس ما کی میخوایم از این استفاده کنیم؟ آیا این دیتابیسی که الان تو صنعت بیمه وجود داره فقط نقش کنترل و چک و بیمه نامه داشته باشه، طرف خودش کد یکتا رو چک کنه بیمه نامه معتبر هست نیست، در که این داده انباشته یک در واقع دانشی رو تولید میکنه. شما باید پژوهشکده بیمه، دانشگاه ها، دانشجویان، الان کارشناسی اکچوئری هم ما دانشجو گرفتیم، کارشناس ارشد بیاد برای تزش، پایان نامش، پروژهش بیاد دیتا بگیره. ولی اصلا صنعت بیمه تو این وادی نیست که به نوعی دیتا بده، قرارداد ببنده، کمک کنه که یک نفری که تازه فارغ التحصیل شده در واقع بیاد و رو دیتا کار کنه، بیاد یک نتیجه به دست بیاره.
بله، خیلی متشکرم. پس بحث عدم شیر اطلاعات و دیتا برای اکچوئران برای اینکه بتونن در واقع فرایند کاریشون رو با دقت بیشتری طی بکنن هم یک دیگه از چالش هستش. فکر میکنم آقای پاینده بله پاینده هم یک نظری داشتن در خصوص این صحبت رو بفرمایید.
من در مورد صحبت آقای دستباز این نکته رو تکمیل کنم که در واقع ما توی یکی از اکچوئرهای رسمی که تو صنعت ما داریم، حتی چند تا از دوستان در حد بین‌المللی اسوسییت هستند و این نیست که در واقع تو ایران اکچوئر بین‌المللی هم حتی داریم و این در واقع یا دوستانی که حالا دارن کار علمی انجام میدن تو مجلات معتبر بین‌المللی کار علمی و مقاله ارائه میکنن. یه نکته در مورد اون سوال اولتون که از آقای جلال و مرحوم حسینی پرسیدید، من این نکته رو اضافه کنم. یکی از دلایلی که خب اون در واقع مکمل رو یا الحاقیه رو به اون آیین‌نامه 78 زدن این بود که خب تعداد اکچوئر رسمی، اکچوئری که شاغل در صنعت بودن به تعداد کافی نبود. یه مسئله ای که در واقع دوستان اکچوئرای داخلی شرکت‌ها که همزمان اکچوئرای رسمی هم هستن نمیتونن در واقع از شرکتشون جدا بشن، چون حقوق و دستمزد اکچوئر رسمی کفاف اینو نمیده که این دوستان بیان و از شرکتشون خداحافظی کنن و به صورت مستقل اکچوئر رسمی انجام بدن. یه ایراد بزرگ دیگه هم داره این که در واقع یه اکچوئر رسمی برای که بتونه در واقع یه منبع خوبی حالا حداقل درآمد داشته باشه مجبور چندین شرکت رو قبول کنه. مسلماً توی فرصت کوتاه نمیتونه گزارش‌های خوب بده. و یه نکته بعدی، وقتی دستمزد کمه اون فرد ترغیب نمیشه کیفیت کارشو ببره بالا. اگر یه اکچوئر رسمی بخواد کارشو دقیق انجام بده، زمانی که ازش تو سال میگیره من با جرأت میتونم بگم 2 یا 3 برابر یک حسابرس مستقل، ولی دستمزدش 1/4 حسابرس مستقل.
بله.
وقتی دستمزد به اندازه کافی گرفته نمیشه، طرف ترغیب نمیشه تو دارای بین‌المللی شرکت بکنه. درسته صنعت بیمه ایران تحریمه، ولی اگر من به عنوان یه فرد مستقل بخوام تو دارای بین‌المللی شرکت بکنم، میتونم شرکت بکنم و میتونم دانشم رو ارتقا بدم. و به نظر من این فرصتیه که صنعت باید ازش استفاده کنه، یعنی یه کاری بکنه که اکچوئر رسمی ها ترغیب بشن تو دورهای بین‌المللی شرکت بکنن، از طریق دانشگاه ها بتونه یا انجمن های علمی مدرسه بین‌المللی براشون دعوت بکنن، و این فرایند باعث میشه که اکچوالی تو ایران ارتقا پیدا کنه. من
خیلی
از
متشکرم. خواهش میکنم، شما در واقع ورود پیدا کردید به محور دوم که راه ایجاد فرصت بود. جناب آقای نمرلال حسینی، آقای پاینده معتقد هستن که یکی از راهکارها اینه هستش که در واقع راه‌های ارتقاء دانش اکچران از به خصوص از طریق شرکت در کلاس‌های بین‌المللی با لول‌های بالا فراهم بشه. به چالش‌های مهمی اشاره کردید جناب عالی. اگر بخوایم برای هر کدوم از این چالش‌ها برای سال 1403 یک راهکار بدید، نظر شما چه خواهد بود؟ مثلا بحث راستی آزمایی گزارشات اکچوئران، اینکه وحدت رویه باید داشته باشن و مباحثی از این دست که بهش اشاره کردید، اگه برای هر کدوم هم یک راهکاری برای سال 1403 داشته باشیم ممنون میشم.
من عرض کنم که ما الان بستر مقرراتی لازم وجود داره. یعنی چی؟ یعنی خود آیین‌نامه 78 اکچوئر رسمی، آیین‌نامه 94 تعیین حق بیمه، آیین‌نامه ذخایر، آیین‌نامه توانگری، بنابراین بستره وجود داره. ولی این که حالا ما مثلا در آیین‌نامه 94 بحثش چیه؟ بحثش تعیین حق بیمه است. کار کیه؟ کار اکچوئره. شرکت بیمه خب چی کار میکنه؟ خب میاد حق بیمه رشته ها رو محاسبه میکنه، معاون فنی اکچوئر تو کمیته میفرستن برای بیمه مرکزی، ولی بازخوردی دریافت نمیکنن. بنابراین من فکر میکنم الان هم اکچوئر رسمی وجود داره، ممکنه به تعداد نباشه ولی همین 22 تایی که هستند، هم بستر مقرراتی وجود داره. فقط ما باید یک یا بیمه مرکزی یا یک نهاد مستقل، یک توانگری از لحاظ منابع و نیروی انسانی ایجاد بشه، یک واحدی باشه که به نوعی میتونه کار اکچوئری ریسک رو انجام بده، که افرادی جذب بشن که توانایی داشته باشن بتونن راجع به گزارشات اکچوئر رسمی اظهار نظر کنند.
یعنی این نیاز به یک نهاد مستقل به نظر شما داره؟
ما بالاخره ما در دراز مدت خود پروانه اکچوئر رسمی رو هم باید نهاد مستقل اعطا کنه. این در آیین‌نامه پیش بینی شده. ولی تا زمانی که اون نهاد رسمی شکل بگیره، ما باید بالاخره یک جای شروع کنیم. الان بالاخره یا بیمه مرکزی باید خودش راجع به این نرخی که تو شرکت بیمه محاسبه میشه میاد اونجا اظهار نظر کنه، و باید به نوعی الان اظهار نظر راجع به نرخ شده ظریف خسارت. آخه شو از ظریف خسارت شما کی دارید؟ آخر سال مالی، توی مثلا خرداد تیر و تیر 1403 ما راجع به ضریب خسارت 1402 رو در اومده، مشخص شده. ناشی از چیه؟ ناشی از ریسک هایی هست که ما در 1402 گرفتیم. بنابراین با یک سال تأخیر ما میخوایم بیام بر مبنای ضریب خسارت بیام نرخ رو اصلاح کنیم، بازنگری کنیم، در حالی که ما باید به ویژه برای بیمه نامه های بزرگ، نرخایی که شرکت های بیمه میدن تو بحث رقابت، نرخای غیر فنی، یعنی اصلا آیین‌نامه گفته آقا راجب فنی بودن نرخ ها در واقع اکچوئر رسمی باید گزارش کنه. شما گزارشات اکچوئر رسمی رو ببینید، آقا شما مثلا آتش سوزی رو راجب فنی بودن نرخ ها چطوری اظهار نظر میکنی؟ آیا میری سراغ ریسکای کوچیک، سراغ ریسکای بزرگ، پتروشیمی ها یا اینها؟ بنابراین الان این خلأ وجود داره که باید این اکچوئران رسمی در یک مسیر درستی هدایت بشن که گزارشاشون قابل اتکا باشه برای مجامع، برای سهامدار، برای بیمه مرکزی، و میتونن از یا بیمه مرکزی اینو برون سپاری کنه، از ظرفیت انجمنهای علمی که وجود داره در واقع استفاده کنه، بله، که این کار واگذار کنه انجام بشه.
به طور مثال مثلا تشکلهای صنفی مثل نمیدونم سندیکای بیمه‌گران یا انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه مثلا میتونن
اینا. خب باید خورده بحث اکچوری متفاوته، چون اگر بحث اکچوری طرف دانشش رو نداشته باشه، مثل خود بیمه عام نیست،
بله،
که سن الان من نمیدونم الان سندیکا آیا کارگروه اکچوری داره؟ شما باید بفرمایید، بعید میدونم.
نه.
یعنی که بنابراین
هنوز تشکیل نداده،
میتونه کارگروه. ولی شاید کارگروه مدیریت ریسک داشته باشه،
بله،
نمیدونم.
کارگروه مدیریت ریسک داره، ولی اکچوری
میتونه تو دل همون دیده بشه. بعد افرادی که کسی که میخواد راجع به گزارش اکچوری رسمی اظهار نظر کنه، خودش باید در یک سطحی باشه که بالاتر از اون لکچر رسمی باشه. پس بنابراین الان ما میتونیم از نهادهای علمی که تو دانشگاه هستند، از
مثلا انجمن علمی اکچوئر،
بله داریم ما یک انجمن اسم درست شای دکتر بفرمایید، انجمن
انجمن بیمه و محاسبات مالی ایران،
بله
در کار اکچوئر انجام،
بله. و یک بحثی هم همون بحث استانداردهای گزارشگری بیماری غیر زندگیه که خب ضرورت داره که حتما در موردش تصمیم گرفته بشه.
این بالاخره شما تو دنیا وجود داره، ما میتونیم کاستومایز کنیم، بومی‌سازی کنیم، بیاریم تو پژوهشگری بیمه. این چیز چیزی نیست که ما بخوایم از نو اختراع کنیم، یک چیزی هست باید بومیش کنیم، بالاخره بیاد جلو بره، یک چیز واگذار بشه پژوهشگری که ظاهرا هم این کار واگذار شده، ولی از خروجیش من بی اطلاع هستم و جمع‌بندی بشه، نهایی بشه، ابلاغ بشه متناسب با بازار ما، که در واقع اظهار نظر اکچوئر رسمی راجع به موضوعاتی که جز وظایفش هست توی اون چارچوب باشه، خارج از اون چارچوب نباشه.
خیلی متشکرم شما جناب آقای پاینده. در خصوص بحث‌های راه‌های ایجاد فرصت برای 1403 چه پیشنهاداتی دارید؟
ببینید، به نظر من اولین اتفاقی که باید بیفته یکی این که باید اون نرخ و حق و زحمه اکچوئر اصلاح بشه. باید قرارداد اکچوئر یک ساله باشه. نه یک ساله که حالا یک ساله هست. واقعا یک ساله واقعی باشه. باید جدا بشه حق و زحمشون از در واقع دستمزد حسابرس رسمی. و باید گزارش و تعداد شرکت هایی که اکچوئر رسمی میتونن بگیرن باید محدود باشه. و یکی این که گزارششون ارزیابی بشه. گزارش من پاینده ای که دادم توی 3 سال گذشته باید توسط یه نهاد مستقلی که حالا بیمه مرکزی یا واگذار کنه به یه جایی گزارش ها ارزیابی بشه، کیفیت گزارش ها ارزیابی بشه و رتبه بندی بشن اکچوئرها. و یه نکته
شما
بعدی
هم پیشنهادتون
که...
نهاد مستقل هستش که این کار رو انجام بده.
نهاد مستقل بیمه مرکزی میتونه باشه، خودش هست، ولی مسئله اینه که ممکنه خودش بگه من وقتشو ندارم، دانششو ندارم، واگذار کنه. اون دیگه وظیفه بیمه مرکزیه که بر کار اکثر رسمی ها باید نظارت بکنه. و یه مورد دیگه هم مثلا ما در مورد آیین‌نامه توانگری اینا حداقل‌های صنعته، حداقل‌های آیین‌نامه‌ایه. به نظر من برای شرکت‌های بزرگ با بیمه مرکزی الزام کنه که باید اونا باید آیین‌نامه‌های داخلی در واقع مدل‌های داخلی خودشون رو داشته باشن. اینا کی اتفاق میفته که یه اکچوئر رسمی کمک اکچوئرهای داخلی بتونه تو این فرایند کمک بکنه. مثلا ما برای دانشگاه، مثلا وزارت علوم یه آیین‌نامه‌های برای فارغ التحصیلی دانشگاه‌های دانشجو دکترا مثلا یه دانشجو ابلاغ می‌کنه. اینا حداقل هاست. خود دانشگاه‌های بزرگ میاد آیین‌نامه‌های داخلی خودش رو ارائه میکنه. این باید برای صنعت هم اتفاق بیفته. یه شرکت بزرگ نباید دقیقاً با همون آیین‌نامه توانگری داخلی، توانگری مالی که یه شرکت کوچیک داره ارزیابی میشه، ارزیابی بشه. باید مدل‌های داخلیشون داشته باشن. مدل داخلی به تایید اکچوئر داخلی، اکچوئر رسمی و به مرکزی برسه. این فرآیند اگر شک بگیره، کمی که تو دنیا شک گرفته، به راحتی اتفاق میتونه بیفته و ما رو به جلو باشیم.
خود اکچوئرها چه باید بکنن؟ حالا شما بیشتر انتظاراتتون رو از نهاد ناظر و شرکت‌های بیمه و در واقع نهادهای بالادستی گفتین. خود اکچوئرها برای اینکه بیشتر شناخته بشن در صنعت بیمه و به نوعی مطالبه گر باشند، خود شماها چه باید بکنید؟
من خدمتتون عرض کردم متاسفانه فرآیند جوری داره جلو میره که اکچوئر رسمی خودش رو تو قالب اون لباس اکچوئر رسمی توی فرصت کوتاه میبینه و بعد اون لباس در میاره آویزون کنه کنار. یعنی 9 ماه از سال، حتی بیشتر 10 ماه سال، خودش اون اکچوئر رسمی که باید تو شرکت بره، چون شرکت هم باشون قرارداد نبستن. یعنی مشکل از دو طرفه. مسلما من اکچوئر رسمیم، مشکلاتی دارم، باید صنعت به من بگه، از این مطالبه گری کنند و این اتفاق میفته.
در واقع اون قالبه باید تغییر پیدا بکنه تا اکچوئر رسمی هم خودشو بیشتر به رسمیت
من مطمئنم که خیلی از اکچوئر رسمیایی که در حال حاضر تو صنعت مشغول به کارند، اگر این فرایند درست شکل بگیره، مطمئنم که از صنعت میان بیرون، از اون کارشون میان بیرون و واقعا به صورت یک فرد در واقع مستقل. حالا تو من تعریف یه فردی که شاغل نیست توی صنعت و به صورت یک اکچوئر غیر شاغل مستقل فعالیت میکنه اتفاق خواهد افتاد.
خیلی متشکرم. به
خواهش.
محور سوم بپردازیم جناب نمین الحسینی، بحث جایگاه حاکمیت داده در نظام اکچوئری رو میخوایم بررسی بکنیم، با توجه به اینکه شما اشاره کوتاهی هم داشتید به اینکه داده های عظیمی در سنها وجود داره که توسط اکچوئری به بهترین شکل میشه استفاده بشه، ولی خب اونجا بدون استفاده مونده. اگر صحبت دیگه هم دارید که اضافه بفرمایید و پیشنهادی با نگاه به آینده.
عرض کنم خدمتون، خب بالاخره هم عمدتا خود صنعت بیمه یک صنعت مبتنی بر دیتا هست. این که اصلا یک چیز مشخصی هست تو کل دنیا هم اینطوری هست، چون با ریسک سر کار داره، برای ارزیابی ریسک باید دیتا داشته باشه که بتونه این ریسک رو در واقع به درستی محاسبه کنه. شاید یک بحث ما توی این ارزیابی ریسک تو فنی بودن نرخ ها و اینها، بحث این به نوعی رقابتی هست که توی بازار ما در واقع وجود داره و اینکه شرکت ها نگاه بلند مدت ندارن و بعضا حاضر میشن که ریسک رو به هر قیمتی با نرخ های غیر فنی در واقع قبول کنند. حالا شما باید بالاخره این ریسک هایی که ما داشتیم، مثلا خود همین بیمارستان گاندی، مثلا اینها باید اصلا بررسی بشه، پرونده اینکه این ارزیابی ریسک چطوری صورت گرفته، نرخی که داده شده چطوری بوده، آیا مناقصه ای بوده و واقعا نرخش فنی بوده. یعنی که ما بالاخره یک بحثی همین هست که این رقابت هایی که وجود داره و الان هم شاید بتونیم بگیم که صنعت بیمه ما به اون وضعیت بلوغ نرسیده که هیئت مدیره، مدیر عامل به نوعی در نرخ دادن نگاهش به آینده شرکت و ایفای تعهدات شرکت باشه، فقط نگاه صرف گرفتن ریسک نباشه. این خب باید این نگاه تغییر کنه. شاید خیلی جاها شما اصلا نیاز به این مقرراتی که به بازار ما وجود داره نداشته باشید، تو سرمایه گذاری، تو بحث مختلف شرکت بیمه. چرا؟ چون وقتی که این شرکت ها به بلوغ میرسن، نمیان در واقع شروع کنن به این که نرخ‌های نامناسب بدن. بنابراین نگاهشون هم بلند مدته. شما وقتی نگاه کوتاه مدت میشه، مثلا یک مدیر میاد میگه آقا من 2 سال میخوام اینجا بمونم، کار بگیرم، ریسک قبول کنم، نرخ رشدی داشته باشم. اصلا رشد حقی بیمه مبنایی برای توانمند بودن شرکت بیمه نیست. یعنی اصلا ما نباید بها بدیم به این موضوعات. شما اگر الان قرار شد رتبه بندی در واقع شرکت های بیمه اعلام بشه، ما اصلا جدای از اون رتبه بندی 100 شرکت برتر که فروش مبنا هست، اصلا تو صنعت بیمه جواب نمیده اون موضوعات که آره دیگه، که اصلا ما مبنای فروش بسازیم، رشد حقی بزنیم، بعد این اصلا نرخ ها همه پایین بوده و آره
فعلی هم بر سر بله. سهم بله. بازار رقابت ناسالمی میشه.
این موضوع داریم. یک بحث دیگه هم که ما الان در واقع باش مواجه هستیم این هست که در واقع این هست که ما در واقع توی آیین‌نامه‌ای که داریم، همین وظایفی که برای در واقع اکشن رسمی تو آیین‌نامه پیش بینی شده است، در واقع شما ببینید توانگری شرکت بیمه هیچ در واقع امکانی براش فراهم نیست که در این ضرایب ریسک بسته به نوع شرکت، ماهیت شرکت، عملیات و فعالیت شرکت در واقع بیاد مدل رو تغییر بده یا ضرایب ریسک، مجبور ضرایب ریسک بازار رو قبول کنه. یا ذخایر، شما می‌بینید برای ذخایر یک روش فیکس و ثابتی در واقع پیش بینی شده تو آیین نامه و اصلا اکچوئر نقشی نداره. تو توانگری اکچوئر نقشی در واقع نداره.
در واقع در همون بحث داده‌های هستش که اکچوئر میتونه توش مشارکت داشته باشه.
بنابراین ما میتونیم هم این دیتا رو در واقع ارائه بدیم، هم به شرکت‌های بیمه که توانمندی وجود داره این اجازه رو بدیم که هم تو ذخایر، هم تو توانگری، هم توی نرخ‌ها به نوعی یک استقلال عملی داشته باشن، بتونن از مدل‌های پیشنهادی خودشون استفاده کنن و نهایتاً به تایید بیمه مرکزی برسونن.
خیلی متشکرم. شما هم به بحث جایگاه حاکمیت داده در نظام اکچوئری اشاره بفرمایید.
بله، من اول یه مورد خدمتتون عرض بکنم. ما اکچوئرا یه مستقل جایگاه خودمون رو هنوز به خوبی در واقع درک نکردیم. من یه مثال خدمتتون عرض کنم. من در یکی از شرکت‌ها که پارسال کار اکچوئریشو انجام می‌دادم، برای سال سوم بود و تموم شد، یه مسئله‌ای بود که بحث ذخایر خسارات‌های موفق.
بله.
توی رشته درمان در واقع اتفاقی که افتاده بود، در واقع بیمه مرکزی اصرار داشت که از روش مثلثی حساب بشه و من با کمک اکچوئر داخلی اون شرکت داده های گذشته رو گرفتی و به این نتیجه رسیدیم که روش مثلثی اینجا داره یه جوری آور استیمیت میکنه. خب توی رفت و برگشتی که با بیمه مرکزی در واقع اتفاق افتاد، اون عددی که در واقع مثلث روش مثلثی میداد اونا قبول کردن و تعدیل شد.
بله.
یعنی این قدرت تو در واقع وجود داره برای اکچر رسمی و بیمه مرکزی هم فقط تو حوزه شخص ثالث دست گذاشته، فقط روش مثلثی قبول میکنه. پس یعنی این قدرت اکچورا دارند که اگر به یه نتیجه برسن حداقل توی یه سری از موارد بتونن نظرشون رو با استدلال‌های علمی به بیمه مرکزی در واقع بقبولن. در مورد حاکمیتش در واقع داده، یه اتفاق داره تو صنعت میفته. من میدونم که خیلی از شرکت‌ها بیمه، حالا نمیخوام اسم ببرم هیچ شرکتی، دارن واقعا از دیتاهاشون استفاده میکنن، چون من دانشجوهای زیادی دارم توی تقریبا همه شرکت‌ها هستن، من باشون ارتباط دارم، باشون
بله.
صحبت میکنم، میبینم که دارن استفاده میکنن، ولی مسئله در واقع لوکاله. یعنی یه شرکت فقط داره با داده‌های خودش کار میکنه.
بله.
من واقعا یه پیشنهاد دارم به سندیکا، من وقت نکردم هنوز این پیشنهاد رو به خود آقای دکتر کریمی یا حالا دوستان دیگه،
البته آقای کریمی دیگه تشریف بردن، آقای پورکیانی،
ایشون رو من نمیشناسم.
بله.
حالا یه وقت انشالله حضورشون برسم. یه پیشنهاد دارم که یه در واقع کارگروهی تشکیل بدن و داده های خود شرکت ها رو بگیرن، یه جورایی اون اطلاعات فردی و شخصی رو پاک کنن.
بله.
که ازش تو استفاده نشه و اون دیتا رو اونجا تجمیع کنن، از دانشگاه ها متخصص ها بخوان بیان روی داده ها کار بکنن.
بله.
و خودشون به یه عددهایی برسن که بگم مثلا توی درمان تو این پوشش نرخ تو این باز است.
بله.
اگر اتفاق بیفته مطمئن باشید که داده اونجا، حاکمیت داده اتفاق میفته، احتمال نرخ شکنی به شدت کاهش پیدا میکنه، چون وقتی من داده های کل صنعت و گلوبالی دارم.
بله.
میتونم ببینم که چه اتفاقی داره میفته و مطمئنم هستم خیلی از مدیر عامل از استقبال میکنه.
خیلی ممنون پرونم، پیشنهادی بود که از طریق برنامه ما به سندیکای بیمه‌گران به عنوان یک تشکل صنفی داده شد. جناب آقای نمرالله حسینی، کمتر از یک دقیقه با توجه به وقت برنامه رو به پایان هستش، یک جمع‌بندی داشته باشید. من
خب خیلی متشکر از زحماتی که شما و سخنکده متن دارن تو این زمینه موضوع اکچوئری. بالاخره ما به نظرم اکچوئری الان ظرفیت و تعداد افرادی که این دانش رو دارن، فارغ التحصیلان وجود دارند در واقع در کشور و شرکت های بیمه ما هم، اگر این نگاه و باور رو برای استفاده از این دانش داشت در واقع وجود داشته باشه، حتی ما میتونیم که به نوعی در هر رشته یک اکچوئر داشته باشه، جذب کنه، استفاده کنه. در واقع مثل اکچوئر داخلی رو ما برای رشته اتومبیل داشته باشیم، درمان داشته باشیم، رشته های مهندسی داشته باشیم و رشته هایی که به نوعی وزن اصلی بازار ما هست، از اکچوئرها استفاده کنیم در ارزیابی ریسک، در محاسبات نرخ، و این انشالله بسترش فراهمه و شرکت های بیمه به این سمت و سو حرکت کنن. ضمن اینکه به نظرم لازم هست حتما این کنفرانس اکچوئری به صورت سالانه برگزار بشه.
خیلی متشکرم، مرسی. شما هم لطفا یه جمع‌بندی کوتاهی داشته باشید.
خواهش میکنم. من در واقع روی سخنم به با مدیر عاملا و دوستان تصمیم گیر توی شرکت و بیمه هست. به نظر من به این مسئله اکچوئر رسمی به عنوان یه فرصت نگاه کنند که میتونن فرایند اکچوئری تو شرکتشون ارتقا بدن. حالا میتونن در واقع، متاسفانه اتفاقی که افتاده خیلی از شرکت‌ها بیشتر درگیر اون چونه زدن روی اون نرخ و حق و زحمه اکچوئر هستن و مسئله قرارداد رو میذارن تو آخرین لحظات.
درسته.
ببندن.
بله.
در صورتی که میتونن قرارداد رو زودتر ببندن.
بله. بله.
و اکچوئر در واقع به یه توافق برسن که تو سال چندین بار مراجعه کنه، تو فرایندشون کمکشون کنه. من میدونم دوستان اکچوئر رسمی استقبال میکنن و این باعث میشه صنعت بیمه ما رو به جلو.
خیلی متشکرم. ممنونم از اینکه دعوت سخنکده من رو پاسخ گفتید. مرسی از همه همراهان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودن. فردا هم با رویداد دیگری در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.